به دین مسلمان زرنگ شد. حب المال و شرف اذهب لدین الرجل من ذئبین واریین فی ضرب الغنم فاغارا فیها حتی اصبحا. حمله می کنند به اینها تا صبح. فماذا ابقى یا منها، چقدر از اینها جا می گذارند؟ اون اندازه ای که جا می گذارند بیشتر از اون چیزی است که از دین انسان در اثر حمله حب مال و جا باقی می ماند. این تعبیر هم اینطور که عرض کردم در روایات مستفیض بلکه متواتر وجود داریم به همین مضمون، منتها با عبارات مختلف. عبارتش اینه: ما ذئبان واریان حملا علی غنم قوم به اضر فی دین المسلم من حب المال و الشرف و مشابه این تعمیرات. بابی هست در مذمت حب مال و حب ریاست در اصول کافی، ملاحظه بفرمایید در اونجا همین مضمون به چند سند بود. به هر حال هشدار بزرگی است. میدونید پیغمبر و امام شاعر نیستند، گزاف نمیگند، حقیقتی را یافتند و برای هشدار ما به این تعبیرات بیان میکنند. و در عالم نشون داده شده کسانی که شیفته مال دنیا یا شیفته ریاست شدند، ضررشون برای دین از هر دشمنی بیشتر بود. گویا که در ظاهر دوست باشند و حتی در لباس خاص اسلامی هم باشند. اگر از اول صدر اسلام تا به حال خیانت هایی که به اسلام شده بررسی کنید، خواهید دید ریشش یکی از این دو چیز بود. از اول که محور خلافت تغییر کرد، حب ریاست بود، و تا آخر هر بلایی به سر اسلام آمده یا حب پول بوده یا حب ریاست. اگر ما باور میکنیم این حرفا را، اگر ما یقین داشته باشیم از پیغمبر هست، که البته باور میکنیم، ممکنه کسانی شک بکنن در اون، ولی با توجه به تکرار این مضمون به عبارات مختلف در کتابهای معتبر، جای شکی هم باقی نمیمونه که این مضمون ها صادقه. وقتی مطمئن شدیم چنین واقعیتی هست و چنین خطری از ناحیه حب مال و حب ریاست دین اسلام را، دین ما را تهدید میکنه، باید بیشتر به هوش باشیم. چه کنیم؟ سعی کنیم از ابتدا تا جوان هستیم، تا هنوز ملکه دنیا پرستی و جاه پرستی در ما رسوخ نکرده، با این دو گرگ مبارزه کنیم. نگذاریم اینا لانه کنند در دل ما، ریشه بدوانند. راه مبارزش هم مبارزه با ضده. مالی که دستمون میاد به اندازه نیاز استفاده کنیم، بقیهش را به محتاجین بدیم. ارحام محتاج، دوستان محتاج، البته با حفظ آبرو و احترامشون. این در مقابل برای اینکه مال خب به مال در ما رسوخ نکنه. آیه قرآن میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از اون اموالی که دوست دارید، بهش علاقه دارید، اونا را انفاق کنید، و تا انفاق نکنید هرگز به بر نخواهید رسید. لن تنالوا. اگر طالب این هستید که اهل بر رو نیکوکاری بشید، تنها راهش این است که انفاق کنید از اموالی که دوست دارید، از چیزایی که بهش علاقه دارید. انفاق کردن از چیزایی که علاقه دارید حب به اون رو از دل آدم میکنه، نمیذاره که علاقه به مال رسوخ پیدا بکنه. و همونطور حب ریاست، خودتون رو در معرض ریاست و آقایی بر دیگران و فرمان دادن قرار ندید. سعی کنید خدمت بکنید اما با گمنامی. طالب شهرت و محبوبیت پیش مردم و اسم و رسم و جاه و مقام نباشید. برای ما که حالا چندون در آغاز طلبگی و جوانی اینا مفهومی نداره، آبی نیست که شنا کنیم، ولی نگذاریم این زمینه ها خیلی فراهم بشه، فرار کنیم از اونجایی که تو شهرت و مقام و جاه هست. خطر بزرگی است که دین انسانی را تهدید میکنه. اعاذنا الله و ایاکم من هذین الذئبین الضاریین. قال قلت یا رسول الله الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون الله كثيرا اهم يسبقون الناس الى الجنه. اگر خاطرتون باشه در عبارات گذشته از خضوع و خشوع، از ذکر خدا، اینا زیاد تعریف شد. ابوذر در اینجا سوال میکنه که اون مؤمنینی که دارای خضوع هستن، اهل تواضع هستن، ذکر خدا زیاد میگن، آیا اینا کسانی هستن که قبل از همه به بهشت میرن؟ الخائفون، کسانی که خوف خدا دارن، چون عباراتی درباره اهمیت خوف خدا داشتیم. الخاضعون، المتواضعون، الذاکرون الله كثيرا، کسانی که دارای این اوصاف هستن، اهم یسبقون الناس الى الجنه، اینا هستن که قبل از دیگران به بهشت میرن. فقال الله. این قسمت من جلوتر بگم در مقام این است که با توجه به اون مذمت هایی که از دنیا شد و خطرهایی که از ناحیه حب مال و حب دنیا برای دین انسان پیش میاد، کسانی که دسترسی به مال دنیا پیدا نکردند یا در اثر پرداختن به واجبات دیگه مثل تحصیل، مثل جهاد و چیزهایی از این قبیل مانع شد از این که بهره های بیشتری از دنیا ببرند، و یا شرایط خاصی فراهم شد که اونها چندان چنگشون به دنیا بند نشد، یک تسلی خاطری است برای اینجور افراد. درسته که انسان وقتی مال داشته باشه میتونه از مالش برای انفاق در راه خدا، برای خدمت به اسلام استفاده کنه، اما اگر انجام وظایف دیگه مانع شد از تحصیل مال، مثل که معمولا کسانی که تحصیل علم میپردازن و متوغل در علوم هستن دیگه نمیرسن دنبال مال دنیا برن، یا کسانی که در جبهه های جهاد حضور پیدا میکنند اونا دیگه نمیتونن دنبال مال و ثروت برن، اگر چیزی هم دارن صرف راه خدا میکنن. گاهی هست که انسان بعد از مدتی، مثلا وقتی از جبهه برگشت، آب از آسیابا افتاد، میبینه دستش خالی است. کسانی که نرفتن جبهه به آلاف و علوف رسیدن، کاخ ها ساختن، وسائل عیش و نوش فراهم کردن. بعد ممکنه شیطان وسوسه بکنه که حالا که شما که رفتی چی شد؟ اینا ببینید نرفتن به کجا رسیدن؟ شما رفتید جبهه و جنگیدید و احیانا مجروح شدید و معلول شدید و از همه چیز عقب موندید. حالا هم کسی به شما اعتنایی نمی کنه، بهایی نمیدن بهتون. شیطان وسوسه کنه و باعث این بشه که کسانی که ایمانشون قوی نیست، راسخ نیست، چه بسا پشیمان بشن. یا کسانی که دنبال تحصیل علم رفتن، دو تا برادر هستن، یکی رفت دانشگاه و بعدش هم رفت شغل مهمی را گرفت و آلاف و علوف پیدا کرد، یکی هم اومد طلبه شد، تازه بعد از 30 سال نون شبش هم تأمین نمیشه. شاید عجب اشتباهی کردیم ما، اگر از اول رفته بودیم دانشگاه، رفته بودیم دنبال کسب و کار، الان چنین و چنان بودیم. خدمت هم میکردیم، پول که داشتیم به فقرا هم کمک میکردیم، عقب موندیم. این شرایط همیشه برای مؤمنینی که دستشون از دنیا کوتاه میشه وجود داره و شیطان وسوسه میکنه که شما کار خوبی نکردید، اشتباه کردید، عقب ماندی از دیگران، کلا سرتون رفت. این تعبیرات هشدار دهنده است، برای اینها تسلیت دهنده است که نه اشتباه نکردید شما. وقتی ابوذر سوال میکنه که آیا کسانی که زیاد ذکر خدا میگن اهل تواضع هستند، اهل خشوع و گریه هستند، اینا مقامشون از همه بالاتر است، زودتر از همه به بهش میرن، صریحاً رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا اهم یسبقون الی الجنه، فقال الله. طبعا آدم تعجب میکنه، این ارزش ها را ابوذر از کلام خود رسول الله به دست آورد، این همه تعریف شد از خضوع و خشوع، از تواضع، از ذکر خدا، حالا نتیجه گیری میخواد بکنه، پس اینا هستن که از همه بهترن، زودتر به بهش میرن. فرمود الله طبعا تعجب میکنه، پس کی؟ ولیکن فقراء المسلمین، اونایی که در حال فقر دین خودشون را حفظ کردن، پشیمون نشدن از جهادشون، از تحصیل علمشون. فانهم يتخطون رقاب الناس، از سر و کول مردم بالا میرن، میرن بهشت، که انهو مثل که میخوان پرواز کنن از روی جمعیت. محشر است دیگه، محشره، قیامته. لابلای مردم اینا مثل که میخوان پرواز کنن، زودتر از همه برن بهشت. فیقول لهم خزنت الجنه، خازنین بهش میگن چه خبره، خب صبر کنید، حسابا رسیدگی بشه، همجوری که نمیشه. فیقول لهم خزنت الجنه کما انتم، سر جاتون بمونید همینجور، حتی تو حاسبو، باید حساب پس بدید، همینجوری که نمیشه برندش. کما انتم یعنی سر جاتون بمونید همینجوری که هستید، حتی تو حاسبو. فیقولون به ما نحاسب، میگن چه حسابی بدیم، ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. اونایی که اموالی داشتن به دست آوردن، اینا باید بمونن حسابشو بدن، ما چیزی نداشتیم که حسابشو بدیم. فوالله ما ملکنا فنجود و نعدل، ما پولی نداشتیم تا یا جود کنیم یا عدالت رفتار کنیم. انسان وقتی پول داره جای این هست که یا بخشش کنه، ما میگن بخشش کردی یا نکردی، یا اقلا اگه بخشش نمی کنه رعایت عدالت بکنه، به کسی ظلم نکنه، حق افراد رو بده، بهش میگن حق افراد رو دادی یا ندادی. وقتی ندارم چه سؤالی از من میشه، چه حسابی پس کنه. ما ملکنا فنجود و نعدل ولا افیض علینا فنقبض و نبسط، چیزی در اختیار ما نگذاشتن تا اینکه قبض کنیم، نگه داریم یا بسط کنیم، بدیم به دیگران، زمینه ای برای قبض و بسطی وجود نداشت. ولکن عبدنا ربنا حتی دعانا فعجبنا، ما کارمون این بود که دنبال اطاعت خدا بود، و اندازه که از دستمون برمیاد عبادت خدا کردیم، تا اون وقتی که خدا فرمود بیایید ما اومدیم، یعنی وقتی قبض روحمون کرد. ما در زندگی کار دیگری نداشتیم، فقط کارمون بندگی خدا بود دیگه، ما از حساب چی داریم پس بدیم. این بیانی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در جواب ابوذر میدن که چنین مردمی هستند که زودتر میرن. دیگران حالا ولو اطاعت هم کرده باشند، ولو بخشش هم کرده باشند، ولو عدل هم رفتار کرده باشند، ولی باید حسابشو بدن. اینا هستن که حسابی ندارن، چون حسابشون صافه، زودتر از همه میرن. وفقنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده رادیو عرف، برنامه مکارم خوبان رو تقدیم شما بزرگواران کردیم. حدود 20 دقیقه
بهره بردیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. 5:14:30 است و صبح چهارشنبه 8 مرداد ما 5 صفر المظفر با افتخار در کنار شما هستیم تا ساعت 6 صبح همچنان کنار ما بمانید.
رادیو رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بله، امیدواریم شما شنونده های عزیز با طرح پیشنهادها و انتقادات خودتون در خصوص برنامه هایی که میشنوید کمک بکنید به دوستان ما در گروه های مختلف برنامه ساز تا انشالله برنامه های درخور و شایسته شما شنونده های فریخته رادیو معرف رو تهیه و تقدیم بکنن. ممنونم از این که از ساعت 22 شب گذشته همراه بودید با بخش سوم برنامه های رادیو معرف تا این دقایق و ثانیه ها که انشالله پسندیده باشید. ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. تا انتهای این بخش از برنامه ها دو عنوان دیگه تقدیم حضورتون میکنیم: برنامه فقه آل محمد و 5:45 هم تنفس صبح تلاوت آیاتی از کلام الله مجید. اما همکاران خوب من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، همانگه پخش آقای شاروخ نظری و من رضا هدایت‌فر که هم کلام شما عزیزان بودم در این بخش از برنامه ها. علاقمندان به دروس حوزوی 30 فقه آل محمد رو بشنوند. درس خارج فقه از آیت الله مکارم شیرازی. صبح شما بخیر باشه.
الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله سوم بود از مسائل مربوط به اعمالی که حجاج بعد از منا در مکه به جا می آورند. در این مسئله دو بحث بود. یه بحث این که در حال اختیار نمیتوان این اعمال پنجگانه را قبل از رفتن به عرفات انجام داد، باید در جای خودش انجام بشه، یعنی در حال اختیار بعد از اعمال منا انجام بشه. این بحث گفتیم از نظر اقوال شهرت قویه قریب به اجماع داره، هرچند جمعی از متأخرین تزلزلی پیدا کردند و مایل شدند قاعده به جواز در حال اختیار بشیم به خاطر روایاتی که خونده شد. گفتیم دو طایفه روایات داریم، یه طایفه از روایات اونهاییست که میگوید در حال اختیار هم میشود اعمال پنجگانه مکه رو قبل از عرفات به جا آورد. این طایفه رو خوندیم. و اما طایفه ثانیه که میگه نمیشه، مخصوص مریض است و زنی که عادت میشود یا میترسد عادت بشود و پیر ناتوان و مخصوص و اینهاست، دیگران نمیتوانند. امروز این روایات رو بخونیم، بعد راه جمع بین این دو طایفه رو هم ببینیم چیه. این روایات هم متعدده، حداقل 5 تا روایت داریم. در جلد 8 مسائل در همون ابواب اقسام الحج باب 13 حدیث اولی که میخوانیم اینه، حدیث 4 باب 13 اولین حدیث ماست. این سند نگاه کنید یه عیبی توش هست. عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و حماد، عطف به همه، عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و حماد، عن الحلبی. این درست نیست، باید ول حلبی باشه، چون داره جمیعاً عن ابی عبدالله، جمیعاً عن ابی عبدالله. اگر این 3 عن الحلبی نقل کرده باشن و حلبی تنهایی از امام صادق نقل کرده، جمیعاً معنی نداره. جمیعاً مال این است که چند نفر راوی باشن. بنابراین صحیح مطلب این از گفته بشه حفص بن بختری و معاویه بن عمار و حماد و حلبی جمیعاً عن ابی عبدالله. تکرار میکنم، سند اون 3 میگه، بعد میگه عن الحلبی، بعد میگه جمیعاً. اگر عن الحلبی باشه یه نفره، جمیعاً نداره، لابد ول حلبیه که میشن 4 جمیعاً عن ابی عبدالله. نمیدونم نسخ دیگر هم همین عن الحلبی داره یا نسخ دیگر درستش کردم. به هر حال اگر این باشه میشه 4 روایت که جناب حفص بن بختری و معاویه بن عمار و بله حماد و حلبی این 4 نقل کردن، روایت معتبر میشه. بقیه سندم معتبر ثقات. قال لا بأس به تعجیل طواف للشیخ الكبير والمرأة تخاف الهیز قبل ان تخرج الى منا، پیش از آنی که به منا برود. چرا به عرفات نمیگن؟ میگن به منا. عرفاتم که میرن از منا میرن و مستحبم از در منا قبل از عرفات بمونن. بنابراین کسانی که به افاد میدن از منا عبور میکنن و مستحب است شبی را در منا بمانند، بعد برن روز نهم به عرفه. بنابراین وقتی میگه الی منا، دلیلش اینه، و الی عرفه نمیگه، نکتش اینه. خب لا بأس به این که طواف رو شیخ کبیر و مرعی که تخاف الحیض، این دو طایفه قبل از خروج اعلام منا. آیا این جمله مفهوم وصف درش هست یا نیست؟ اگر برای همه جایز باشه چه معنا داره بگن برای پیرمرد و برای زنی که میترسد حائض بشود؟ مستاقی گفته، ولی که چرا انگوش روی معذورا میذاره؟ مختار هم که میتونه. بنابراین معنیش این است مختار نمیتوانه. اگر ما بگیم مانعی ندارد افراد ناتوان این کار بکنن، معنیش این است افراد توانا نمیتوانن. عرف از اینها مفهوم میفهمه. این یک روایت یا چهار روایت با مضمون واحد. و اما حدیث دوم ما که پنجم این بابه، پنجم کدام باب؟ باب 13 از اقسام حج، جلد 8 وسائل. عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، سند مشکل داره چون علی ابن ابی حمزه واقع شده اون ضعیفه. عن ابی بصیر یه مشکل، دوم هم سند داره یا دلالت. قال قلتو، قلتو به کی؟ نداره. قال قلتو رجلن کان متمتعن، قلتو لهو لاقل بگه، لهو هم نداره. قال قلتو رجلن کان متمتعن و احل بالحج، متمتع بود و احل بالحج یعنی احرام حج بست، عمره تمتع تمام، احرام به حج بسته. قال لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات، طواف بالبیت نکنی تا به عرفات بره، بعد یعنی بعد از اعمال منا. فإن هو طاف قبل ان یأتی منا من غیر علت فلا یعتد بذلک الطواف، اگر طواف کرد. فإن هو طاف قبل ان یأتی منا، پیش از آن که به منا بره، من غیر علت، مفهوم داره، فلا یعتد بذلک الطواف. این روایت با اینکه خب ضعف سند داره و مشکل مزمر بودن هم داره، چی؟ کدام کتاب؟ تهذیب قلت لعبی عبدالله داره؟ این که نداره اینجا. بله، به هر حال داشته باشه این مشکل بدتر میشه، ولی مشکل سنت هست. ولی بهترین روایات ما اینه، چون داره من غیر علت عامه. بقیه روایات دست گذاشته روی شیخ الکبیر یا المریض یا التی تخاف الحیض، روی مصادیق. این کلیه من غیر علتن، از همش بهتره، ولی خب مشکل سند رو داره. و اما حدیث سومی ما داریم که شش این بابه، شش این باب ان اسماعیل